بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث لطافت عقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بنا بود که این جلسه درباره رابطه عشق و عقل و یا به تعبیر دیگر نزاع عقل و عشق با هم گفتگو کنیم که از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها هم عقل بهتر معرفی بشه، هم در کنار عقل وزنهای دیگری مانند مفهوم وزین عشق جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. شیرینی مفهوم عشق رو همه در کام خودمون داریم. یک مفهوم بسیار بین المللی و همه زمانی است و از کنار این مفهوم هم نمیشه به سادگی گذشت. من کاری ندارم به عشق زمینی یا آسمانی، عشق مجازی یا عشق حقیقی. بالاخره چون مفهوم عشق با عواطف انسان سر و کار داره و مجموعه ای از سنگین ترین عواطف انسانی رو در بر میگیره، از کنار این مفهوم بلند فطری نباید ساده عبور کرد. خب این از مفهوم عشق. اما قبل از اینکه این مفهوم رو بخوام ترجمه کنم احیانا و معانی مختلفی که براش مد نظر هست عرض بکنم، ارتباط اون رو با مفهوم عقل ببینیم. جلسات قبل اونجوری که ما مطرح می‌کردیم و از روایات و اینها استفاده می‌شد، عقل عامل ترجیح بشر هست بر دیگر موجودات عالم، عقل عامل اعتنای خداوند است به انسان، عقل عامل ترجیح انسان‌ها بر یکدیگر است. یه جوری عقل رو توضیح دادیم، جایی برای عشق نمونده. لذا این سوال جدی تر میشه. اگر عقل یعنی انتخاب بهترین و این عامل مهم تفاوت انسان با بقیه موجودات عالم هستی، عشق جاش کجاست؟ دیشب در توضیح مختصری که دادیم سعی کردیم اون مفهوم سردی که برای عقل تصور میکنن اون رو اصلاح بکنیم. یعنی کلمه عقل یک بار روانی سرد داره و کلمه عشق یک بار روانی گرم و مثبت. دقت بفرمایید، عقلی که ما داریم ازش صحبت میکنیم دو رکن داره. یک، دیدن برترین ها و بهترین ها. دو، خواستن بهترین ها و برترین ها. این خواستن هم باید به متناسب با اون برترین باشه. یعنی اگر یه چیزی رو شما انتخاب کردید به عنوان برترین تشخیص دادید، حالا دیگه چقدر باید اونو بخوای؟ به اندازه ای که اون هست، و الا به تو خواهند گفت و ما قدر الله حق قدرهی. قدر خدا را آنچنان که خدا شایسته اش است ندانسته ان. دیگه در مورد هر چیز دیگری این صدق میکنه. مثلا کسی بالاترین نقطه بهشت رو میخواد که گفتیم عقل کارش نیست از جهنم در بره. جهنم جیز داغه، همینجوری آدم حسم داشته باشه میتونه از جهنم در بره. عقل برای انتخاب بالاترین نقطه بهشت است، نه از جهنم در رفتن و افتادن در بهشت. حالا هر جاش افتادی مهم نیست. اگر شما عقل رو برای انتخاب بالاترین نقطه بهشت، یعنی همسایگی با شخص نازنین رسول خدا، به کار گرفتی، حالا من خدمت شما عرض میکنم اون همسایگی با رسول خدا رو چقدر باید بخواهیش، چقدر باید خواستارش باشی؟ یک محبت شدید. نمیشه شما 2000 علاقه داشته باشی به این انتخاب برترت. محمد میگن عقلت میپاره سنگ برمیداره.
عقل اصلا یعنی درک بهترین ها و درج بهترین ها در سینه و در دل. لذا بنابر بیان دیشب وقتی ما میگیم عقل، شما بگو عقل و عشق است. کلمه عقل رو بهش بار روانی مثبت عشق و بار گرم روانی عشق رو بهش باید بدی، تازه به اضافهش خیلی چیزا دیگه هم بهش بدی. این که یه دفعه آقای حافظ تو ادبیاتش میاد در ارتباط با عشق یه جوری برخورد میکنه که انحصاری تعصبی برخورد میکنه و سیاه و سفید میکنه عالم رو، این اون عشقی منظورشه که یکی از دو رکن عقله و الا بقیه عشقا این نیست. فرق عشقی که رکن عقل است با عشق و محبت هایی که رکن عقل نیست ببینید چیه. عشق ها و علاقه هایی که رکن عقل نیستن بودنشون امتیاز نیست، نبودنشون هم هیچ پوان منفی به حساب نمیاد. مثلا شما چه رنگی دوست داری؟ من آبی دوست دارم. جالبه. شما چه رنگی دوست داری؟ آبی قرمز. والا هیچ کدوم. تو هم جالبه. ببین علاقه است دیگه، بود بود نبود نبود، هیچ کیش که تحقیل نمید، هیچ کیش خاک بر سرت، تو به هیچ چی کار داری؟ من علاقه ندارم. خب چی کار کنم؟ عجیبا. اینو بهش میگن هوس، اینو بهش میگن علاقه، اینو بهش میگن دوست داشتنی های دم دستی. حالا من دیگه محترمانه صحبت میکنم، نمیگم دم پیتی، میگم دم دستی. اینو بهش میگن علاقه های سطحی که تو دلها هست. این اون چیزیه که آقای حافظ میگه بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، هر آن که چی بود مثل اولیش، هر کی عاشق نیست مثل دومیش، اینه که بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. ترجمه میکنه این بیتو یعنی مرده شورشو ببرن. بهترین رو دیده، عاشق اون بهترین نشده. خب میگه بعد بیرا بهش میگه، میگه عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. یعنی میگه تو هیچ نفهمیدی از دنیا رفتی. آقا علاقه به رنگ قرمز و آبی و سبز و زرد و این تیپ و اون توپ و این میز و اون مبل و اون موز و اینا، آیا این علاقه ها رو آدم باش اینجوری انحصاری و تعصبی برخورد میکنه؟ فقط یه علاقه است که اگه کسی نداشت باید پنجه دست و قشن اینجوری بگیری و تاپ بذارید تو سرش، بگید خاک بر سرت که این علاقه نداری. آقای حافظ این کار رو میکنه، البته بنده این جسارت ها رو نمیبرزم. اصلا غیر عاشق و آقای حافظ آدم حساب نمی کنه. این عشق منظورش کدوم عشقه؟ شما بگو. اون عشقیه که نمیتونه صرف نظر بکنه، بعد تو رو هم ببینه دعوتت میکنه به اون عشق، میگه تو هم باید بیا یار منو ببینی، تو ندیدی خبر نداری چه خبره. احساس ضرورت، انحصار، مذمت کردن هر کسی که عاشق نیست تو این عشق و الا تو عشقای دنیا. تو چه ترانه ای رو دوست داری؟ من این ترانه رو. من اون ترانه رو. تو چی؟ من هیچی. همین تموم شد. کسی با هوس دل کسی بد برخورد نمی کنه. داری داشته باش، نداری نداشته باش. گفت خلایق هر چه لایق، هر کی هر چی داره برای خودش داره و خوبش هم داره و تموم شد رفت. عشقی که سرش مذمت میکنن کسی را که نداشته باشد، عشقی که سر مقدارش با آدم ها دعوا میکنن، گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت، عشقی که پاش زجر حاضرن بکشند، پاش تجارت نمیکنن، میگه به تیغم گرزند دستش نگیرم، وگر تیغم زند منت پذیرم. این عشقی که آقای شهریار برمیگرده میگه که گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد. اصلا من نمیخوام که تو به من نگاه کنی، من به تو دارم نگاه میکنم. اینا یعنی من تو رو برترین یافتم و برترین علاقه خودم رو به تو متعلق کردم و خاک بر سر کسی که این علاقه را به تو نداشته باشه. ای بهترین عالم. ببین اگه تو یه لباسی رو انتخاب کردی برای خودت، دیگه اینو انتخاب کردی برای خودت. ولی آقای حافظ وقتی یه عشقی رو داره تو غزلیاتش ازش صحبت میکنه، میگه من اینو انتخاب کردم برای کل بشر. این انتخاب برتره. میگی نه بیا مهاجه کنیم، بیا گفتگو کنیم. اگه تونستی تو بهترش رو بیاری، من دست از این بر میدارم اونو میگیرم. این که همه خوبی های عالم رو به معشوق نسبت میده، تو از همه بهتری، از همه بالاتری، این مال اینه که دوباره این عشق بوی عقل داره میده. بوی عقل داره میده، چون عقل است که شما میگه بهتر رو انتخاب کردی، دیگه حالت از کمتری که بخواد مانع بشه باید به هم بخوره. لذا این عقلی که ما صحبت کردیم دو رکن داره: درک بهترین و خواستن بهترین. این خواستن، خواستن شریفی است که همون چیزی است که تو ادبیات عرفانی ما از آن به عشق یاد می شود. لذا بار روانی مثبتی که کلمه عشق دارد ازتون خواهش میکنم بررسی بفرمایید. این بار مثبت روانی را به کلمه عقل در قرآن بدهید. وقتی که میفرماید اولول الباب، منظورش صاحبان خرد، منظورش صاحب دلان هم هست. دلداره، منظورش دلداده هم هست، منظورش عاشقان هم هست. وقتی میفرماید عاقلان، وقتی که میفرماید اکثرهم لا یعقلون، منظورش این نیست که اکثرا نمیدانند یا نمیفهمند. منظور خدا این است که اکثر اینها سنگ دلان هستند. چون وقتی که در قرآن میفرماید صم بکم عمیون، تمام راه‌های درک بسته است. گنگه، وقتی گنگه باش حرف میزنی معنای حرف تو رو نمیفهمه، کره نمیشنوه صدای تو رو، کوره نمیبینه چیزی رو که بخواد بشناسه. بعد اینا رو میخواد معرفی کنیم فی قلوبهم مرض. اصلا در قرآن قلب که محل عشق است، محل عقل است، بیان شده است لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا یه دلایی دارن که نمیفهمن. در اونجا عقل و عشق در هم آمیخته میبینی. چون منظور ما تو این جلسات هم فقط عقل نظری نبود به هیچ وجه. گفتیم عقل نظری رو ازش به علم ترجمه کردیم، گفتیم اگر عقل بالای سر علم نباشه، علم آدم رو هلاک میکنه. علم ها درستم هست، آگاهی درست داره بهت میده. عقل علم را رهبری نکند، این علم به تو ضرر میرساند. خیلی چیز عجیبی اون شب بحث کردیم، از شبهای به یاد ماندنی من از این جلسات خواهد بود. به ضرر انسان تموم میشه. منظور از این عقل علم نیست که میگی سرده، منظور از این عقل یک عشق بیناست، نه یک عشق کور. این حالا گرمایی که ما برای عقل قائلیم. اجازه بدید در مورد عشق جداگانه مستقلن صحبت بکنم، باز به ساحت مقدس عقل میرسیم. تا اینجا گفتیم که چون که صد آمد نود هم پیش ما است، درسته؟ عقل و عشق رو یکی دونستیم. اما از اون طرف عشق رو توضیح بدیم. عشق دو تا معنا داره، یه معنای لغوی کلمه عشق داره که به خاطر معنای لغوی عربیش هست که شما در روایات ما کلمه عشق رو نمیبینید، جز یکی دو مورد نقل نشده. این دو موردم یه موردش سند نداره، یه موردش سند داره که حالا اون میشه سر سندش صحبت کرد، ولی کلمه عشق استفاده نشده. کلمه عشق در ادبیات فارسی و زبان فارسی یه ترجمه داره، در ادبیات قدیم عرب یه ترجمه. چون ترجمه ادبیات قدیم عربش این ترجمه ایست که میخوام الان خدمت شما عرض بکنم، لذا تو قرآن هم کلمه عشق نیومده، کلمه عقل اومده. خوب آقا، ضمن این که وقتی که خدا تو قرآن میفرماید عقل، منظورش عقل نظری یا منظورش عقل فیلسوفانه ای که بعدها از زبان یونان وقتی خواستن فلسفه رو ترجمه کنن معادل بعضی از کلمات فلسفه یونان کلمه عقل رو نوشتن، عقل قرآن به اون معنا نیست، به معنای عقلی که گذاشتن برای کلمه عقل نظری که از فلسفه یونان گرفتن. عقل قرآن جامع عشق و به اصطلاح درک هست. عشق هم اگر در قرآن نیامده است به این دلیل است که عشق در زبان عربی گرفته شده است از درخت پیچک. پیچک دیدید میگیره گیر میده، کلمه بسیار زیبای فارسیش که تو محاورات عادیمون هست، میگن گیر میده، گیر میده، هی میره بالا، هی رشد میکنه، هیچ محدودیتی هم قائل نیست، هر قسمتی سرشو بزنی این طرف دیگه میچسبه و میره بالا. میگن این عشق انقدر میتونه، وقت این عشقه به اصطلاح منظورشون از این پیچکه که پیچیده به چه گیر داده چسبیده وله میکنه، خود به خودم گیر داده، که همیشه خنده دارم اصلا میبینم یه این چه گیر داده به این وله میکنه، در آغوش میگیره اونو صفت. عشق رو اگر بخواییم بر زبان ادبیات قدیم ترجمه کنیم معنای امروزین فارسیش میشه گیر دادن، لجبازی کردن سر یه هوس، سر یه علاقه. اصلا تو کلمه عشق محبت نیست، اصرار و لجبازیه. دقت کنید، به ادبیات فارسی کاری ندارم، اما لغت در کلام عربی اینجوریه. یه وقت نگید که در کلام عربی آیا چیزی که معنای عشق به زبان فارسی یعنی محبت دارد نیست، و من به شما میگم چرا. در زبان عربی قدیم این چیزی که شما امروز میگید عشق، میگی من عاشقشم، منظورت این نیست که من لج کردم، منظورت این نیست که من گیر دادم، درسته؟ منظورت اینا نیست، میگی من عاشقشم یعنی دوستش دارم. دوستش دارم در قرآن از کلمش به نام حب استفاده میشه. یک، حالا من حب رو ترجمه خواهم کرد که چیه، البته شما هم میدونید و مقام حب رو عرض میکنم. یه معنای دیگر عشق رو غیر از گیر دادن چیه؟ ابراز محبت کردن میگن. که بازم الان یه کسی به یه کسی عاشق باشه میگه من که محبت ندارم فقط به تو که نگات بکنم تو دلم بگم دوستت دارم، من عاشقتم. عاشقتم یعنی باید به سر زبونم بیاد بگم دوستت دارم، میمیرم برات. دوباره امروزه اگر این معنا برای کلمه عشق در زبان فارسی رایج شده، در زبان عربی قدیم اینو به عشق نمیچسبوندن، از این احساس به نام ود تعبیر میکردن. ود یعنی چی؟ ود با محبت دو تا کلمه ایست قرآنی، دو تا کلمه ایست که اجازه بدید معناشو من به شما بگم. تو ادبیات فارسی از یه زمانی به بعد رواج پیدا کرد از کلمه عشق عربی در معنای خودش که لجبازی بود استفاده نکنن، جای ترکیبی از کلمه حب و ود استفاده کنن. ابتدا فرق کلمه حب و ود و خدمت شما عرض بکنم. حب یعنی دوست داشتن. ود یعنی چی؟ دوست داشتن از نوعی که نمیتوانی پنهان کنی، باید ابراز کنی. مثلا در قرآن به خداوند متعال گفته شده است خدا ودود است. ودود یعنی چی؟ یعنی هم دوستت داره هم نمیتونه محبتش رو به تو پنهان بکنه. زن و شوهر بینشون خدا فرموده است که من محبت نمیگذارم، مودت میگذارم. هدیه خدا و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین شما مودت میگذاره. مودت یعنی چی؟ زن و شوهر مثل ماست نباید همدیگر رو دوست داشته باشن، مثل تیران هیجدک با هم برخورد بکنن. این باید بگه فدات بشم و باید قربونت برم، عزیز من، جگرت، نمیدونم، همینجوری باید قربون صدقه برن. زن و شوهر باید به همدیگه مودت داشته باشن. و اتفاقا در روایات هم هست مرد که اومد خونه، زن باید اول ابراز عشق بکنه. درست زن خودش به محبت بیشتر احتیاج داره، ما اینو شبهای قبل گفتیم، ولی در اظهار عشق این زن است که باید مرد رو اراده بکنه. این تا 3-4 تا کلمه مودت آمیز به سنگ دل این مرد نکوبه، سنگ دل این مرد نرم نمیشه که بگه عزیزم و اینها. این بیرون اومده، این تیران 18 شده، الان پلن اومده اینجا، باید تو این کوره گداخته بشه. زن روح بزرگتری داره از نظر لطافت و محبت، عاطفی تره، مدیریت عاطفی در خانه با زنه. اگه یه مردی بد اخلاق بود، زنش گناهکاره، میره جهنم. اگر یه مردی زنی هم عصیانگر بود، مردش میره جهنم. به مردش میگن تو چرا با فرمان خودت او رو اداره نکردی؟ حالا میگن که گفته باشم اداره کردم، دست هم خارج بوده. اگر یه مردی بد اخلاق بود، میگن تو چرا با عاطفه خودت او رو اداره نکردی؟ ممکنه یه زنی هم بگه بابا ما با عاطفه خرج کردیم، این آدم نشد. خب اونجا یه بحث دیگه است. ولی مدیریت عاطفی با زن است. بین زن و مرد مودت هست. دیدید اینایی که تازه همدیگر رو پیدا میکنن، نامزد میشن، هی دوست دارن همدیگر رو ببینن و هی قول مصدقه هم دیگه بدن. اینا دست خودشون نیست، خدا میفهمه من اینا اینجوری کردم. این بگم میگه من دوستت دارم، حتما باید تلفن بزنه میگه من دوستت دارم. حالا نگی دوستت دارم چی میشه؟ میگه نه من باید بگم. اینو خدا میفهمه مودت. بین ما و اهل بیت هم خدا در قرآن مودت قرار داده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بچه های منو باید دوست داشته باشید، نه از نوع محبت. نگاه کنی به حسین، میگن محبت با چشم منتقل میشه، اما مودت با تمام وجود، با زبان. مودت واجب است. یعنی پیش امام حسین رسیدی ها باید بگی فدات بشم. بعد از رفقا من میگفتن چرا بالای منبر وقتی نام اهل بیت رو به کار بری میگی فدات بشم، فداشون بشم. اصلا رسم بود پیش امام صادق علیه السلام شیعیان میرسیدن میگفتن جعلت و فداک، فدات بشم. علمای بزرگ میرسه جعلت و فداک، فدات بشم. وظیفه‌ش بگه، قرآن گفته این باید ابراز محبت بکنه. لذا رفتی تو جلسه هیئت باید نوحه خوندن جواب بدی، سینه بزنی، یه ابرازی صورت بگیره. لذا فرمود ذکر صلوات رو باید با صدای بلند که بفرستی نفاق رو از دلت برطرف میکنه. فرمود جفا کرده به من کسی ذکر صلوات رو بلند نفرسته. نگو ریا میشه، این مودته. من دوستش دارم، همه بدونن نام محمد مصطفی که برده میشه. صلی الله علیه و سلم، من عالمو به هم میزنم. این آقا داشت صحبت میکرد، الان من صحبتشو قطع کردم، داد زدم. دیدی الان همه داد زدن، صحبت من قطع کردم، داشت صحبت میکردین. این مودته. خب از کلمه مودت شد محبت، یک کمی غلیظ‌تر در ابراز. کلمه محبتم شد محبت. ما اگه کلمه محبت رو داشته باشیم در زبان و ادبیات عرب و کلمه مودت رو داشته باشیم، نیازی به کلمه عشق نبوده که از کلمه عشق استفاده کنن. پس عشق در زبان قدیم که حتی در روایات داریم میفرماید اگر کسی عاشق شد، عاشق کسی شد، در روایات عشق زمینی به کلمه عشق آمده، اگر کسی عاشق شد و عفت پیشه کرد، این درجه این انسان درجه شهدای راه خداست. یعنی چی عاشق شد و عفت پیشه کرد؟ عشق انسان رو، گفتم عشق در زبان عربی قدیم، فعلا به ادبیات فارسی کاری ندارم، در زبان ادبیات قدیم یعنی دلت لج کرده یه چیزی رو گیر بیاره. دیدی آدم گیر میده یه دفعه، فکر میکنه همه هستیش به این وابسته است. اگه دلت گیر داد، گیر داد به چیزی، به تعبیر ادبیات قدیم عاشق شد، نه به تعبیر ادبیات جدید فارسی که خیلی این محترمه، اینو من حالا بعدن حسابشو میرسم. و بعد گفتی که نه، دلم به چیزی گیر داد که من نباید تسلیمش بشم، صبر میکنم، میگذرم ازش، چشم پوشی میکنم. که اتفاقا شیوه بزرگان این بوده که دلشون به چیزی گیر میداده چشم پوشی میکردن. خب اگه اینجوری شد، این همچه انسانی بمیره مات شهید ها، شهید از دنیا رفته. درست شد؟ ما در قرآن چی داریم؟ محبت داریم و مودت. حالا شما بفرمایید از عشق در ادبیات فارسی معناش چیه، تا بعد من نزاعش رو با عقل انشالله ببینم میتونم حل کنم. کمی با سرعت هم باید بگیم، چون من همین الان باید قوم هم برم انشالله اونجا خدمت رفقای عزیز، اونجا جلسه‌ای داریم. ببینید رفقا، عشق رو شما معنا کنید. من از شما تقاضا میکنم، خود شما فکر میکنید عشق این همه شنیدی منظورشون چیه. من ترجمه میکنم، شما ببینید آیا این ترجمه رو قبول دارید. عشق تو زبان فارسی که این همه تو ادبیات محترمه، تو خصوصا ادبیات عرفانی جایگاه بالایی داره، خصوصا حتی زن و مرد، شوهر زن و شوهر هم به هم دیگه میخوان بگن عاشقتم، نمیخوان بگن من لج کردم گیر دادم به تو، میگم واقعا به تو علاقه دارم. این عشق منظورش چیه؟ من فکر میکنم معنای این عشق یک چیز بیشتر نیست، یعنی شدیدترین محبت را من به تو دارم. اگر شدیدترین محبت نبود، معمولا ما تو فارسی کوتا میایم از عشق استفاده نمی کنیم، میگیم چی؟ میگیم حالا دوستش دارم، یه کمی دوستش دارم، علاقه دارم، یه علاقه ای دارم، یه احساسی پیدا کردم، یه هوسی پیدا کردم، یه میلی پیدا کردم. ولی وقتی که میخوایم از شدیدترین محبت در زبان فارسی استفاده کنیم، کلمه عشق رو میگذاریم. ما دعوا سر لفظ که نداریم عزیز من، درسته؟ عاشقان ابا عبدالله الحسین که میگن، منظورشون چیه؟ یعنی آقا شدیدترین محبتشون رو نثار قدمای ابا عبدالله الحسین کردن. عاشقان امیرالمؤمنین، دیدی محترمانه میگن، آقا سید استفاده میکنن، عاشقان امیرالمؤمنین، شما منظورتون چیه آقا سید؟ آقای موسوی، منظورتون که شدیدترین محبتشون رو نثار علی ابن ابی طالب کردن. خب آیا درست است شدیدترین محبت را به، بله بله اجازه بدید، حالا به کیو کاری ندارم، آیه قرآن، والذین آمنوا اشد حبا لله. فارسی اینو ترجمه کنید، فارسی به زبان ادبیات امروز، کسانی که ایمان دارن عاشق خدایند. اشد حبا لله یعنی چی؟ شدیدترین محبت رو به خدا دارن. تعبیر گرفتی؟ یه بله نمکی. عشق به اهل بیت رو هم بگم، عشق به اهل بیت به زبان فارسی، تو زبان عربی چجوری آمده است؟ آرام، هرچی هم عجله داشته باشم باید آروم بگم. لا، از رسول خدا فرمودن لا یؤمنو، مؤمن نیست، لا یؤمنو احدکم، مؤمن نیست هر کدام از شما، مگر اینکه حتی اکون احب من نفسه و اطرتی احب من اطرته. مؤمن نیست کسی که من را بیشتر از خودش دوست نداشته باشد و بچه های من را بیشتر از بچه های خودش دوست نداشته باشد. علامت ایمان این است که شدیدتر از خانواده خودش اهل بیت مرا دوست داشته باشد. به همین دلیل تو زیارت جامعه، تو زیارت ها میگی به ابی انت و نفسی و امی و اهلی و مالی و اسرتی، همه کس من به فدای تو باشه، من تو رو بیشتر از همه عزیزانم دوست دارم. یعنی چی؟ این روایت میفرماید مؤمن نیست کسی که عاشق اهل بیت نباشه. عشق یعنی شدیدترین محبت دیگه، درست عزیز من؟ عشق یعنی شدیدترین محبت. حالا شما به بنده بفرمایید ارتباط عقل و عشق چی میشه؟ حاج آقا یکی شدن. عشق بر ادبیات فارسی اگر منظورش اینه که شدیدترین محبت، خدمت شما احکام فطریشو عرض کنم. فطرت من و تو اجازه نمیدهد شدیدترین محبت را به چیزی داشته باشیم که لایقش نباشد. فطرت من و تو اجازه میدهد چند سباهی به چیزی گیر بدهیم، سرش لج بکنیم، ولی فطرت من و شما اجازه نمیدهد به چیزی شدیدترین محبت خود را به صورت ماندگار که بهترین نباشد. آقا پسره اومد گفت من این دختر خانم رو دوست دارم، خواستگاری انجام شده، خانوادشون هم راضی هم، میخواییم ازدواج کنیم، این دختر خانم الان پس زده، چیکار کنم؟ صحبت های شما رو گوش میده، حاج آقا مشورت بدید. گفتم به شما مشورت؟ گفت نه به من مشورت ندید، اون دختر خانم مشورت دید که منو دوست داشته باشه، کوتاه بیاد. خیلی قدیما که ما وقت مشاوره داشتیم، گفتم خب یه بار با خانومتون، با خانم آینده انشالله تون بیاد دفتر دانشگاه ببینیم چیه بحث. اومدن خانم برگشتن گفتن میشه ما
خدمت شما یه چیزی جسارت نیست خدمت آقا داماد این بابا خودم نجد بفرمایید. گفتم که ایشون به من ابراز علاقه ای میکنه که من عقلا هر چی نگاه میکنم مقدمات چنین علاقه ای تو من نیست. من فکر میکنم من به دلیل تازگی که دارم برای این آقا و نیاز شدیدی که این آقا به عاطفه یک خانومی که همسر آیندهش هست داره، اینجوری داره به من اظهار عشق میکنه، میگه تو همه هستی منی. خب کسی که من همه هستیش باشم به این دلایل ساده، پس فردا یکی دیگه در همه هستیش میشه باز به همچی دلایل ساده ای. میگه ما که به ایشون خدمتی نکردیم، ما که امتیاز خاصی نداریم. گوه هاجا قصه فیلم تایتانیک رو یادتونه بالا منبر گفتید، قصه همونه. حالا من چی گفته بودم؟ فیلم تایتانیک گفته بودم که اون نامردی که برمیداره مضمون عشقی تو فیلم تایتانیک میگذاره، اگر راست میگه اون آقا پسری که عاشق این خانومه بود تو دریا غرقش نمیکرد، می آورد ساحل با هم زندگی میکردن، 40 سال بعد هم جوری نشون میداد فیلم. چی میشد؟ آقا امروز ماست بگیر بیار، ظهر نون ماست داریم، باشه. گن زدی به فیلم رفت. بابا این پسره رو باید بکشی تا این عشق بمونه. اینا 4 روز با هم زندگی کردن که دیگه این عشق نمیمونه که. آخو وقت نمیکنن که. گرفتی آقا؟ یا من 600 ساعت اینو توضیح بدم؟ دروغم آخه حدی داره دیگه. وقت بچه های ما همجوری خیال پرداز میشن فکر میکنن عاشقی خبریه. باشه ما حرفی نداریم، ما اصلا نگفتیم عاشق کی باش. دختر خانم خودش میگفت، میگفت الان بدون هیچ دلیل منطقی ایشون میگه تو همه هستی من. خب باز هم به هیچ دلیل منطقی یکی دیگه پس فردا همه هستیش میشه. یک ثانیم دختره رو ببینا، معلومه بابای این دختره بهش محبت به قدر کافی کرده بوده. باباها به دختر محبت کنن، مامانا قبول نیست. این دختر یک جوری لبریز میشه از محبت، هزار نفر تیکه پاره بشن جلوش نگاه نمی کنه، قش نمی کنه اون ورقه اون بگه یکی به من نامه عاشقانه نوشت من دیگه باید بمیرم براش. بیچاره دخترها فاسد نیستن، ببخشید من بحثم به اینجا میکشه. دخترها دوست دارن یه کسی نیاز به محبت داشته باشه، برن مادرانه محبت بهش بکنن، بعد اونم نارو میزنه بهش. دوست دارن نیاز، شما باید لبریزش کنی، به دخترت به تعادل برسونی. بخوای دخترت به تعادل برسونی، بابا باید پیامبر اکرم فرمود بیشتر از پسرت به دخترت محبت بکن. و بابا اگه بخواد محبت بکنه به دختر که دختر لبریز بشه و محکم باشه، بابای خودش باید تو خونه بابا باشه. بابا، بابا به معنای واقعی کلمه. چند شب پیش در این باره به قدر کافی دعوا را انداختیم که مامانا میتونن چیکار کنن؟ از باباهای درب داغون شلول یک بابایی تو خونه بسازن. میدونید دیگه، یه وزیر هوشمند یه پادشاه بی ارزه رو تبدیل میکنه به پادشاه قدرتمند. همچنان اینکه یه بابایی یه مادر تو خونه درب داغون، نعوذ بالله. حالا ما دیگه جرئت نمیکنیم به آقایون راحت میگیم درب داغون، ولی به خانم‌ها که میگیم درب داغون احتراماً. خوبه این فرهنگ ماست که به خانم‌ها احترام میذاریم. خانوما رو بدون اینکه هیچ وجهه و وجاهتی داشته باشن تبدیلش بکنه تو خونه به یک ملکه زیبایی، بابا این کارو میتونه بکنه جلو بچه‌ها. حالا بگذاریم این دعواها رو، در برگردیم. دختر برگشته میگه که سانیان حاج آقا، این وقتی که به چه دلیل من که تو خودم شایستگی نمیبینم این داره میگه تو همه هستی منی؟ خب این عقل نداره. چیکارش کنم؟ دیوانه است. بعد من نشستم برای اینکه جوش بدهیم، ما برای وصل کردن آمدیم، گفتم بابا این آقا پسر بالاخره این محبت براش تازگی داره همونجوری که خودتون هم گفتید و حرمت کلمات رو پاس نمیداره، اینجوری داره میگه، ولی خب خیلی گرم شده از این محبت، فکر میکنه بهترین تیکر رو پیدا کرده. حالا شما هم همچی آش دهنسوزی نیستی، ولی به دهنت
دیگه با شوخی و خنده و اینا گفت علف بدن بزی خوش باشه و اینا. بعد به اون آقا پسرم گفتم شما هم حرمت کلماتو نگهدار، علکی 40 سال زندگی کنید بعد بمیرید برا هم دیگه. شاخصهای قشنگ زندگی یادتون هست چند شب پیش عرض کردم؟ 40 سال زندگی کنید بعد بمیرید، بگید من یه موی سر تو رو با عالم عوض نمی کنم. یا الان برای چی؟ برای چی این کار میکنه؟ یا عقل نداره؟ اگه برای قیافت پس فردا 5 سال با هم زندگی کردیم از من خوشگلتر خواهد دید. اگه برای کم بوده محبتش اومدیم کم بوده محبتش با من جبران نشد، بازم یکی دیگه بهش محبت کرد، گفت خانم یادته چه دوران شیرینی بود اون دورانی که ما تازه با محبت شما آشنا شده بودیم، چه گرم شده بودیم، امروز هم با محبت یه خانم دیگری آشنا شدیم، گرم شدیم. مثلا آنو چه حسابی؟ البته اینو دختر خانمایی که عرض کردم کم بوده محبت داشته باشن نمیگن. آقا کلاشونو میندازن آسمون، فکر میکنن دیگه هیچ، دیگه اون فرشته اسب سواری که بنا بود بیاد زندگی رو نجات بده از راه رسیده و دیگه دهنه اسبشو در خونه این بسته و این دیگه باید باش بره دیگه. نه اونا هم که کم بود محبت دارن عاقل نیستن وایسان نگاه کنن. گویا چرا داره اینجوری میگه؟ همه هستی من یعنی چی؟ ما چی هم هستی اونم؟ به جوونا هم میگم آقا راست میگه دیگه. میدونی جوون عیبش چی بود؟ به شما بگم بنده خدا رو که غیبتش این شما که نمیشناسی، غیبتش نمیشه. جوون عیبش این بود که اهل بیت رو زیاد دوست نداشت. یعنی میدونی هیئتی نبود، یعنی میدونی هیئتی که نه، یعنی میدونی چی بگم آخه، گفتنی نیست. کسی که حرمت کلمه عشق را برای علی ابن ابی طالب یعصوب المؤمنین استفاده کرده باشه و اونجا درک کرده باشه نمیاد ذلیلش کنه این کلمه رو هر جایی. راحت به خانومش چی میگه؟ آدم عشق اینقدر محکم صحبت نمی کنه، یواش صحبت میکنه. میدونی چی میگه؟ همون حرفی که کبوتر ها زدن. امام رضا رو دعوت کرد تو خونهش بره پذیرایی بیاره برای امام رضا. گفت امام رضا بشین عزیزم، آقای من، مولای من، من برم برات پذیرایی بیارم. تو حیاتشون یه تختی گذاشته بودن، نشسته بود امام رضا توی روی تخت. بعد رفت پذیرایی بیاره، دید امام رضا داره این دوتا کبوترها رو نگاه میکنه، لبخند میزنه. عرض داشت آقا این چرا لبخند میزنید شما؟ فهمید آخه این دوتا کبوتر ببینید دارن چی میگن به هم. گفت آقا ما نمیدونیم، شما زبونه کبوترها رو میفهمی، شما بگو. آقا امام رضا فهمید این کبوتر نر دیدی داره بق بق میکنه دور این کبوتر ماده میگرده، داره به اون کبوتر ماده میگه تو همه عالم عزیزترین کس پیش من تویی، بعد از این آقایی که رو تخت نشسته. حالا یه رچ بریم، خواهش میکنم یه قدم با من بیاید. این که به اون میگه تو همه هستی منی، عقل نداره. اون که هیچ، کسی که عقل نداره هرچی علاقه داره هوسه، اونم که هیچ، علاقش هم که رفت. تموم شده. بعد اگر واقعا، حالا بذارید صورت‌های مختلفش رو نگم، اگر دو نفر بخوان بگن نه تو همه هستی من نیستی، من به تو علاقه دارم به دلایل منطقی 1 2 3 4، تصمیم گرفتی به من بله گفتی، همین یه علاقه به من پیدا، احترامی برای من ایجاد میشه، دوستم دارم، خوشم هم میاد ازت، به 1000 تا دلیل دلالش هم بگه، اون اگه همه هستی منی منو بذارن سر دم جوب، سرمو ببرن به خاطر تو لذت میبرم. این دروغ داری میگی؟ هرگز از این نیستی این کارو بکنی؟ نگو پس همه هستی منی. بعد علاقت هم بگو. حالا میخوای این دو نفر به هم خوب علاقه من بشن، من به شما بگم، به اینها بگید، به این دوتا زوج جوان بگید هر دو عاشق یک کسی باشن، بعد با هم که میرن کو با هم از عشق مشترکشون سخن بگن. کنار سفره عقد که میشینن به یاد عشق مشترکشون به هم لبخند بزنن. میدونی علاقه این دوتا به هم چقدر میشه؟ به قرآن قسم، به اهل بیت قسم، هیچ عروس و دومادی اینقدر به هم علاقه نخواهند داشت
که این عروس و داماد هر دو عاشق یک کسی هستن، علاقه جفتشون هم به هم شدید میشه. در روایت اهل بیت فرمودن دوستان ما به هم علاقه شدید پیدا میکنن. مسخره بازی دورانش تموم شده، آدم ها احمق نیستن، شعور دارن. من با فیلم عشقی پخش کردن تو تلویزیون نه تنها مخالف نیستم، بلکه تا حالا کسی رو لایق ندیدم پر عشق رو، عشقای زمینی رو، معناش رو بفهمه که برا هم دیگه بمیرن. یه دونه درست کن، بچه من هم بشینه نگاه بکنه، والله منحرف نخواهد شد، ولی برا هم بمیرن. قاعده علمی، عقلانی و فطری عشق و محبت میگه فقط در صورتی بین دو نفر انسان محبت شدید رخ خواهد داد که هر دو دلبسته معشوق واحد باشند. ببخشید که من اینو نمیتونم زیاد شرح بدم، اما گفتم بذارید یه رتش برم، یک گپی زده باشیم با هم. بله دروغ میگن. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همه کسانی که همدیگر رو دوست دارن روز قیامت معلوم میشه دشمن همدیگه هستن مگر اهل تقوا. تو برای چی خانمتو دوست داری؟ به خاطر خودت؟ برای اینکه به تو محبت کرده؟ برای اینکه زیباییش گیر تو اومده؟ برای اینکه لذتش گیر تو اومده؟ خانمه چرا به تو علاقه داره؟ برای اینکه تو جوان رعنا گیر او اومدی؟ پس خودشو دوست داره نه تو رو. تو رو به خاطر خودش دوست داره. روز قیامت عداوت این روشن خواهد شد. ولی امام زمان دو نفر رو حب نفسشون رو گرفته، مقابل حضرت خودخواهی ندارن، از خود پیش مولا گذشتن، بی نفسن. این دوستان میاد پیش هم دیگه، امام زمان یه اشاره میکنه، اشاره تکوینی، اشاره اخلاقی تشریعی هم هست که همدیگه رو دوست داشته باشید. وقتی اینا بی هوای نفس همدیگر رو دوست خواهند داشت و اینجا اتفاق میفته که برای همدیگه بمیرن. و این عشق، من نگم به شما، این عشق زمینی که به واسطه داشتن معشوق مشترک نسبت به یکدیگر پیدا میکنن، اینقدر عشق زیباییه، اصلا هم بد نیست. 24 ساعت تلویزیون از علاقه یه دختر پسر اینجوری به همدیگه فیلم بسازه بگه، همه پاک میشن، همه نورانی میشن، مثل همون کبوتره که جلوی امام رضا بغبغو میکرد. بر نگردم جمع بندی بکنم، وقت گذشت. خدا شاهد، من قشنگترین لحظه رو اون لحظه ای میدونم که با روزه مجلس به پایان میرسه و همینش که دارم میرم، این نغمه ی السلام علیک و ابا عبدالله و شعرها رو که میشنوم، اینا فلسفه همه حس و جوش خوردن های ماست. احساس میکنم که ما کارامون به درد خورد. این آخر جلسه روزه بود، اینو خدا شاهده میگم. اینو خجالت میکشه، میگه آخه بودم برای باباش این کارا رو نمیکنه، در حالی که پدر خیلی عزیزه، در حالی که بچه خیلی عزیزه، اما اینقدر خودشو کتک میزنه روز عاشورا برای حسین. چه خبره؟ شدیدترین محبت لازمه اش درک شدیدترین لیاقت عشق تعبیه شده در عقل. از کلمه عشق استفاده الکی نکنیم. چرا دو نفر که یه عاشق باشن به یک معشوق، این دو نفر به هم دیگه، من قبول میکنم شدیدترین علاقه ها رو هم پیدا میکنن، شدیدترین علاقه ها رو پیدا میکنن. خب اجازه بدید امشب یه روزه به یاد موندنی بخونیم. آی رفقایی که محرم داره تموم میشه، هنوز گریه کردن برای زینب کبرا رو فراموش نکردیم. کیا دوست دارن امشب آتیش بگیرن برای زینب؟ من یه جمله به اونها بگم. شما میدونید زینب چه انسان شایسته‌ای بود؟ چقدر با عظمت بود؟ خبر داری؟
فاطمه زهرا به اون عظمت لیاقت این رو داشت که جان یک امام رو از مرگ نجات بده و او امیرالمؤمنین بود. فاطمه زهرا این لیاقت رو که پیدا کرد، تازه معلوم شد چه عظمتی در وجود فاطمه بود. خدا به هر کسی نمیده این کارا رو انجام بده، اینا لیاقت میخواد. ولی من میخوام به شما بگم زینب کبرا جان سه امام رو نجات داد. جان امام زین العابدین رو در سه جا نجات داد. اولا خدا کاراشو که نمیده به آدمای سطح پایین. زینب کبرا جان امام زین العابدین رو نجات داد. هیچ بگم جان دو امام دیگر هم نجات داد، یکی جان ابا عبدالله الحسین بالای سر علی اکبر، اونجایی که اومد کنار حسین آنچنان فریاد زد عزیز برادرم که حسین صورت از صورت علی برداشت. جان حسین رو نجات داد، اعتقاد منه. دیگر امامی که جانش رو نجات داد امام باقر، کوچولوی امام زین العابدین بود که یکی از اون یتیمایی بود که تازیانه میخورد، پاش خار مغیلان میرفت. زینب معرفت داره، میدونه بین همه بچه ها اگه برا شد یه بچه ای رو ازش محافظت کنه، این امام زمان بعد از امام زمان فعلیش خواهد بود. زینب این عظمت رو داره. مردم یه جمله بگم ناله بزنید، کدوم یکی از شما طاقت میارید یه خانم با عظمت با معرفت و جلو چشمتون تازیانه بزنن لباسش خاکی بشه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.